رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 118، عنوان نشست: شرح دعای شریف مکارم الاخلاق، بخش 32. ارائه کننده: حجت الاسلام مسعود ادیب، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
اللهم صل على محمد وآله، واكفني مهونة الاحتساب وارزقني من غير احتساب، فلا أشتغل عن عبادتك بالطلب ولا أحمل إثر فرهاد المحسن. اللهم فأسددني بقدرتك ما أطلب وأجرني بإذرتك من ما أحب. در توضیح این خبرات در جلسه گذشته عرض کردیم که در اینجا امام علیه السلام از خداوند رو طلب میکند که به جایی که تمام هم و غم و فکر و ذکر او مشغول به کسب معاش دنیا و امکانات دنیایی و طلب مال و ثروت و رزق باشد، با عنایت خداوند با دور شدن اسباب به چنین وضعیتی برسد که همه هم و غم او مشغول انجام وظایف بندگی باشه و با کمترین حضینه ای و با کمترین مقنه ای امور زندگی بچرخ. این یک توفیق و یک نعمتی که این رو از خدای تبارک و تعالی میخواد. و از کردیم که این تناسب تام و تمامی دارد با آنچه در قرآن کریم در قالب آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب بیان شده است که اگر کسی اهل تقوا باشه، یعنی به وظایف عمومیت خودش درست عمل کنه، برنامه اصلی زندگیش، هم و غم اصلی زندگیش توجه به وظایف بندگی باشه، خدای تبارک و تعالی اسباب عالم رو به گونه ای به سمت خسرو میده که نیازهای حد اولی او برآورده خواهد شد. و از آنچه به دست میاره نتیجه میگیرد. حضرت صادق علیه السلام این رو نقل کردم که معنای یرزقهم من حیث لا یحتسب این است که یبارک له فیما آتاه، در آنچه خدا به اون داده برکت قرار داده میشه. و این رو عرض کردم که این مضامین معناش این نیست که انسان در طلب رزق در نیاد، به چنانکه بیشتر توضیح خواهم داد. اتفاقا طلب رزق اگر عواملی است که خدا ما رو به اون مأمور فرموده، معناش اینه که در طلب رزق قصد و فرها رو فراموش نکنیم. اینکه ما در این عالم به چه کار آمدیم. روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده است که حضرت می‌فرمایند که در حجة الوداع رسول خدا صلی الله علیه و آله قاضی اینجوری فرمود: الا ان روح الامین نفس فی روحی انه لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها، فاتقوا الله و اجملوا فی الطلب ولا یحملنکم استبقاء شیء من الرزق ان تطلبوه بشیء من معصیت الله، فإن الله تعالى تبارك وتعالى أقسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله وصبر أفاق الله برزقه من جلده، فمن حبس حجاب السعر عجل فأخذه من غير جلده قص به من رزقه الحلال محجب عليه يوم القيامة. اون دعات خیلی دعات مهمیه، مضمون خیلی مهمی رو برای ما مطرح میکنه که نیاز به پاره توضیح داره که حالا به حقیقت بداعت اندک این همیر اینجا عرض میکنم. اول مضمونی روایت را از کنم بنابر آنکه امام باقر علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میکنه، این است که حضرت در حجة الوداع در ضمن سخنانی فرمودند که جبرئیل امین در ضمن من این مطلب رو القا کرده به افکنده است که هیچ کس نمیمیره مگر اینکه رزق خودش رو تمام و کمال دریافت کنه. بنابراین شما تقوا پیشه کنید و سعی کنید در طلب رزق به نحو درست بعد میفرماید که اگر مرسی به شما دیر رسید کاری کنید برای رسیدن به نتایج این جهانی، برای رسیدن به نتایجی که ازش به عنوان بپروزی بیاد کرد و این دیر نتیجه میده. این باعث نشه که شما راههای غیر صحیح رو طی کنید، زور بزنید نظام مشروعی رو که خدای تبارک و تعالی به رسمیت شناخته. چرا که خدا تبارک و تعالی که تقدیر فرموده، منظم فرموده نظام عالم رو، از راه حلال برای شما رزق قرار داده و اگر کسی به از راه حرام به همون وجود برسه، هیچ از اون که برحال در این نظام عالم رفتیت داره پیش نمیاد. با این تفاوت که اگر از راه حلال بره، این کسب و به دست آوردن روزی برایش یک نوع عبادت تلقی میشه، رفتار خوب تلقی میشه. اگر از راه حرام بره به همون نتیجه میرسه، مضاف هم به این که دیگه راه حلال رو از دست میده و بعد از فرای جامعه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. خب دو سه تا سوال اینجا پیش میاد که شاید پاسخشون لازم باشه. ما در آیات قرآن کریم و روایات ائمه دین علیهم السلام دو تا مضمون رو میابیم که این دو تا مضمون خیلی مهمه. یکی این که رزق از جانب خدا، هر رزقی از جانب خدا، این رو چی بوده باید بفهمیم؟ همون بوده که در مورد همه مواهب و عطایا و خیرات میفهمیم. ما وقتی میگیم اگه بارانی میباره به لطف خدا میباره، اگر بادی میوزه به اراده خدا میوزه، اگر گیاهی میروده خداست که آن رو میرویانه، نمیخوام بگیم یه اتفاق خارج از این نظام عالم که اهل علم، اهل طبیعت اونها رو درک میکنن و فهم میکنن اتفاق میفته. اگر میخوام بگیم خدا باد رو سوق میده، ابر رو سوق میده، باران رو میبارانه، نمیخوام بگیم بله تمام آنچه عالمان در طول تاریخ گفتن، زمینشناسان و فضاشناسان و هواشناسان و طبیعتشناسان گفتن، اینا همه اشتباه بوده، دروغ بوده و این عوامل طبیعی که میگن اصلا در کار نیست، خدا داره این کارا رو رقم میزنه. نه، کار کردن خدا در عالم با همین نظام عالم اتفاق میفته. همه اتفاقاتی که فیزیکدان و شیمیدان و زیستشناس و طبیعتشناس کشف میکنن، همه اینا کشف اراده خداوندیه. باید با نگاه توحیدی به اینها نگاه کرد. در واقع این تبدیل توحیدی جانشین تبدیل طبیعی نیست، همنشین با تبدیل طبیعی در عرض اون قرار نمیگیره، در طول اون قرار. این که خدا رزاقه یعنی همین نظام عالم، همین اسباب و مسببات، همین که باید مواد معدنی رو عرض کنم که آفتاب و بازرگانی باشه تا برگ بتونه با تبدیل سازی تبدیل تولید کنه، همین برنامه در واقع اراده خداست، مشیت خداست، جنایت خداست. حالا تبدیل طبیعت شناسانش یه دونن، تبدیل خدا شناسانش از منظر دیگری که رو هم در تعارض نیستن، مکمل یکدیگر. اما مهمتر این بیان که هر رزقی از آن خداست، این بیان است که خداوند مقتدار رزق همه موجودات شده است. تمام اجراب زدن علی الارض الا علی الظاهر الباطن، هر جنبنده روی زمین رزقش با خداست. و میگه این سوال پیش میاد که پس چرا بعض رو توی عالم گرسنه میمانن؟ حالا جواب داد که همه جنبندگان شامل بسیاری از حیوانات بشه هیچ، اصلا انسانهای زیادی هم توی عالم الان گرسنن دچار سوء تغذیه هست، بعضا بنابر آمارهای جاری گفته که افرادی در اثر سوء تغذیه و طبیعی گرسنگی دارن میمیرن. اگه رزق ما بر عهده خدا، خب پس چرا اینا سیر نمیشن؟ چرا اینا به نتیجه نمیرسن؟ به نظرم حاصل جمع این دو واقعیت، این واقعیت که خدای تبارک و تعالی میگه من تضمین کردم بر عهده گرفتم رزق همه موجودات رو، و از طرف میبینیم در عالم خارج و در عالم باقی که جای مرسی دارن میمیرن، این است که اینجوری بفهمید و تصویر کنید این تضمین الهی رو، که اینم در قالب نظام آدم بفهمید. اصولا در قرآن کریم و در روایات بسیاری از مواردی که
فعلی و صفتی به خداوند نسبت داده شده بیان حقایقی که در نظام عالم جاری است، نه چیزی خلاف آن در نظام عالم جاری. یعنی چی؟ یعنی خدا این عالم رو به گونه ای ساخته، امکاناتی در این قرار داده که توانایی تحمیل نیازهای همه موجودات که دوری کنید نمید زندگی می کنن داره. این واقعیت این واقعیت رو خیلی رو بهش اعلام کردن و گفتن از اهل فن اگه مثلا 7 میلیارد نفر انسان الان روی زمین زندگی میکنه، بسیاری گفته است که اگر امکانات موجود در روی کره زمین همین که الان هست درست استفاده بشه و سامان داده بشه، این امکانات توان پاسخگویی به نیازهای جمعیتی به مراتب بیشتر از این که حالا هست رو دارد. و این که ما من دعوت الله و علم الله در قرآن معناش این نیست که قرار خدای تبارک و تعالی خالق از این نظام عالم لقمه بگیره به دهن روزیخواران رزقشون رو برسانه، اصلا معناش این نیست. اولا بسیاری از جایی که اختلاف در این نظام به وجود آمده دست رفتار ما انسانها برمیگرده، یا به تعدی و تجاوز ما انسانها، یا به تنبلی و بیکارگی ما انسان ها، یا به نادانی و سوء تدبیر و تصمیم ما انسان ها، و در واقع عنصر اختیار و اراده انسانی است که دنیا رو خراب کرده. اتفاقا از وقتی هم که قرار شد خدای تبارک و تعالی در این عالم انسان رو به فرشته و فرمود که در زمین میخواد خلیفه بگذارم، ساکنان ملای اعلا حد زدن در از نیاز اینکه قرار چیزی موجودی در زمین ما که قرار بگیره فهمیدن که این زمین رو خرابکاری میکنه و خدا تعالی نه فرض خرابکاری نخواهد کرد. نبود اینی اعلام مالا کردن میدونم خرابکاری هم میکنه، ولی یه نتایجی از به دست میاد که شما نمیدونید. من آنچه رو که شما نمیدونید میدونم. ما معمولا با معیار خودمون و از دریچه چشم خودمون به عالم نگاه میکنیم. اگر از دریچه چشم خدا به عالم نگاه کنید، فهممون از این امور متغیر و متفاوت خواهد. بنابراین سوال وقتی از این معنای مقام جواب مثل که الان داره رزباها این نیست که خدا یه خواهی بگیره در همه هر کسی میگذاره، این نیست که آدم چی تعداد شده نیازهای انسان به گونه ایست که این عالم جوابگوی نیاز همه انسان ها قبل همه موجودات زنده برای تأمین رزبانیشون هست. جالب که بیشتر از اون رو به یه معنی تأمین میکنه. جالب شما اگر در این حالا برنامه مستندی که از طبیعت تخت میشه توی رسانه ها دفت کرده باشید شاهد این هستید که معمولا اکثر موجودات توضیحشون بیش از مصرفشونه. به من یه نمایه کالا بیاد میارم خدمتتون عرض میکنم در یکی از همین برنامه های مستند حیات وحش اینو مطرح میکرد که یک گونه خاصی از لاک پشت ها هر سال به ساحل میان و در میان شنهای ساحل تخمگذاری میکنند و مجموعه تخمایی که میگذارن مثلا چیز حدود 6 میلیون تخم گذاشته میشه در ساحل. از این 6 میلیون تخم تا به مرحله نهایی لاک‌پشت بالغ برسه و به دریا بازگرده یه چیز حدود 150,000 تاش به اون مرحله میرسه. بقیه آن که در این مسیر قرار میگیره از نگاه من و تو یا به تعبیر از نگاه لاک‌پشت بالغ همه از بین میره، بیت و حراج میشه. اما از نگاه گلگرایانه، از نگاه بالاتر و حسی نگاه کردن تحلیل کننده یا روزه موجودات دیگر از پرندگانی که از اون تخم میخورن تا خرچنگهایی که از اون تخم میخورن تا ماهیهایی که از نوزادهای اون تخمها تغذیه میشه و یک سلسله طولانی، یک زنجیره طولانی از موجودات به برکت اون چشمه تخم دارن لطف خودشون رو دریافت میکنن. اون از این منظر اگر به عالم نگاه کنیم ببینیم این عالم استعداد پاسخگویی به نیازهای همه موجودات رو که ما درش میشناسیم داره. معنی ما من جاوبت علالاره الله و علالاره رزبها هم باید همین باشه. حالا اگه بر این اساس نگاه کنیم آنچه رسول خدا جا فرموده میفرماد خداوند اخلاق همه خلق رو تسخیر کرده، یعنی عالم رو به گونه ای ساخته که همه میتونن توش نیازهای خودشون تامین کنن. و اینا قسم ها حلالن. اگه حلال رو به معنی تکینه کلمه بگیریم این یک راه های درست، راه های شرافتمندانه، راه هایی که با مصالح و منافع انسان تعارض نداره میشه بگیر نداره شد. اگه معنی تکینه کلمه بگیریم یعنی شریعت خدا، آیین خدا هم به گونه ایست که انسان میتونه بر اساس معیارها و معیارهای شریعت زندگی خودش رو به خوبی تعمیل کنه و شرافتمندانه به نتیجه برسانه. اما ممکنه کسی صبوری لازم برای نیل این مرحله رو نداشته باشه. این میخواد به این معنای شبه این مسئله بده و این موقع هم مشکلی که ما امروز بهش مبتلا هستیم. ما امروز در جامعه خودمون شاهد هستیم که خیلی برای رسیدن به نتایجی که باید با تحمل و صبر بهش برسن خیلی تأخیر میکنن. من تعریف کرد کردن یک داره میخوان ره سرساله بدن. حالا علتش چیه؟ عرفا باید نظر بدن، جامعه شناسان، روانشناسان اینها باید نظر بدن. شاید علتش این وضعیت ناپایداری که در جامعه ما وجود داره و باز علت این ناپایداری رو هم عمیقا باید توضیح بدن. شاید علت این ناپایداری که برای یک فرد ما در جامعهمون حالت گذار داریم، از یک وضعیت تمدنی به وضعیت تمدنی دیگری داریم کمتر عبور میکنیم. شاید بعضی سرعت تغییر و عدم ثبات سیاستگذاری ها که در نظام سیاسی اجتماعی ما وجود داره باعث این تغییرات سریع و ناپایداری شده. برای اون بحثی که عرفا باید درش نظر بدن. اما به نظر میاد این امر یه نتیجه گذاشته اینه که ما صبوری لازم برای به دست آوردن نتایج رو نداریم. خیلی وقتا این راه های میانگو به شدت ویرانگر و مخرب هست. این راه های میانگو به بیراهه اولا خفت میشه. شاید این دفعه رو قبلا هم عرض کرده باشم، میگم تو راه در اینجا فاصله بین درسته یک خط راسته. از این قضیه با پوزش رو میکنم تعبیر میکنم به قضیه هما، یعنی هما هم میفهمه که تو راه در این فاصله بین درسته یک خط راسته. اما انسان درک میکنه که باید اصلا خط راست رو نباید بگیر کنه. شما این با اتومبیلتون وارد یک میدان بشید، خب تو راه در این فاصله ای که مستقیما برید شما اون باید میدان برید. اما هیچ آدم عاقلی این کار رو نمی کنه، همین فرد میتونه میدان رو دور بزنه و از اون مسیری که قانون تعیین کرده و اون مسیری که کمتر موجب تعارض حرکت وسایل مختلف میشه به نتیجه برسن. فقط با پوزش عرض میکنم یک امار ممکن سرشونه داری پایین و از وسط میدان بخواد عبور کنه. واقعش اینه که اقلانیت حکم میکنه که خیلی جاهای محدودیت های رو بپذیریم تا بتونی به درگوان مدر به نتایج بهتری برسی. لذا رسول خدا می فرماید همان اتقل را و صبر را اطاقل را آمه رز به این مندله هر که تقرار می کنه و صبر کنه حوصله به خرج بده، مراعات کنه قوانین شرعی رو، مراعات کنه قوانین اخلاقی رو، مراعات کنه اصول رو که پایداری روابط اجتماعی خلق میشه، این به نتیجه میرسه. ما چند فرد در یه زمان طولانی‌تری به نتیجه میرسه. اگه کسی نخواد این کارو بکنه، بخواد عجله کنه و من حمله و من حفظه هدابت سر و عجله کسی که قدردری کنه و تعجیل کنه، این هم فخر و همون رو خیلی گرده، این هم به نتیجه میرسه ولی از راه نادرست. و وقتی از راه نادرست کرد که اون نتایج درست رو از دست میگه از طرفات اون محروم میشه. این یه امر پیچیده پنهانی غیبی رو مطرح نمی‌کنه، یه واقعیت ملموس رو از زندگی داره مطرح می‌کنه. انسان به نتایجی که تو زندگی دنبال می‌کنه هم از راه بیندن مسیر عقلانیت، مسیر اسلامیت، مسیر ارزش‌های اجتماعی و طبیعتاً مسیر مورد ارضای خداوند می‌تونه برسه، هم از راه وارد شکنی‌ها، قانون شکنی‌ها، دور زدن قانون، هر دو به مقصد میرسونه. اما یکی از راه حلال، یعنی راهی که مورد نظر خداونده، راهی که نظام اجتماعی رو محدود نمیکنه، شخصیت انسان رو صدمه نمیزنه، و راه دیگری که نه نظام اجتماعی رو مختل میکنه، حرمت ایجاد میکنه، شخصیت انسان رو ویران میکنه، طبیعتا مورد نظر خدای تبارک هم نیست. و این هر دو نتیجه دنیای دیگه نیست الا با این تفاوت که در یک نتیجه اخرویش هم خیر و صلاح فرد هست به یکی خود و علیه یوم القیامه، فردای قیامت باید پاسخی خسارتهایی که به بار آورده باشه. بنابراین نتیجه گیری که اینجا میشود کرد اینه که معنای این حرف این نیست که انسان به تحصیل رزق، به کسب رزق نپردازه، بلکه معناش اینه که این کسب و تحصیل رو در چهارچوب درستش قرار بده، بعد در چهارچوب درستش قرار داد هم قانون رو رعایت میکنه، هم ارزش‌های اخلاقی رو رعایت میکنه، هم حدود شرعی رو رعایت میکنه، هم گرید و بماش‌های در رفتار او کنترل میشه و هم اصل دیگه براش اصول رزق نیست، اصل براش یک امور بالاتری در حاشیه اون اصول رزق هم صورت میگیره. در واقع همه اینها هیچ منافاتی با اینکه طلب کنه و جستجو کنه برای نیل به رزق نداره، کارای زمینه رو انشاءالله در فرصت بعدی قدری بیشتر توضیح خواهم داد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.